به عنوان حاصل فرهنگ آمریکایی که بسیار زیاد تحت تاثیر اخلاقیات پیرتون‌ها، عقاید تعصب‌آمیز مسیحی یهودی و موج خیزنده محکومیت وجدانی قرار دارد، به ندرت فشار روحی را با تجارب معنوی همسو می‌دانیم. در عوض هر وقت به لحظات معنوی می‌اندیشیم، فوراً به گفته آبراهام مازلو روانشناس فکر می‌کنیم که آن را اوج یا لحظات اسرارآمیز نامیده است. با مشاهدات دنیای والت دیسنی پر از غروب‌های شگفت‌آور، چشم‌اندازهای کوهستانی، قلمروهای فرشتگان و خرس‌های با شکوهی که در آغوششان پناهگاه است، در آنجا ما با خداوند احساس یگانگی می‌کنیم. در عوض وقایع پریشان کننده را لحظات بیگانگی با مبدأ الهی می‌دانیم که دارای شکاف افزاینده‌ای از جدایی هاست. ولی در قلمرو همه آنچه که هست، که بیان معمول تشریح خداوند است، هر تجربه‌ای معنوی است. ما هرگز از خداوند منفک نیستیم. آن جدایی که تصور می‌کنیم یک فریب است که اغلب به عنوان نقابی از اوهام از آن نام می‌بریم و به وسیله مدافعات خود تغییر شکل یافته ایجاد و با فریب‌های خود ساخته از ترس تجهیز شده است. در تصویر بزرگتر، خوب، بد و تنش‌زا همه بخشی از برنامه معنوی هستند که همون جریان دگرگونی روح است. یک بار دیگر به یاد سخن بولن می‌افتیم. ما بشرهایی نیستیم که در یک جاده معنوی گام برمی‌داریم، بلکه ارواحی هستیم که بر روی جاده بشری قدم می‌گذاریم. و در این راه است که ما هنگام گام برداشتن کناره‌های ناصاف روح را با آموختن از راه تجاربمان نرمش و انعطاف می‌دهیم. یبوست معنوی. سفر بشر در گروه استعارات بسیاری است. هنگام انعکاس بر روی جریان توهی شدن، اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود میانبرهایی است که در راه معنویت به وجود می آید که به طور عام به عنوان اعتیاد شناخته می شود. هیچ در توضیح این مفهوم گفته است: هرگز نمی توانید از در پشتی وارد بهشت شوید. او این نظریه را درباره افراد مطرح کرد که خود را از طریق داروهای مخدر و الکل به جوهر الهی مرتبط می کنند. در زبان انگلیسی واژه‌ای وجود دارد به نام اسپریتس که از آن مفهوم الکل دریافت می شود. ولی این مردم در تلاش برای اجتناب از خلع در یک گرداب رفتاری اعتیاد غلط می زنند. تلاش در به دست آوردن احساس یگانگی یا سعادت با کمک مواد شیمیایی فقط یک حالت موقتی ایجاد می کند. حالت سرخوشی مصنوعی. از خود بیزاری باعث می شود تلاش برای حصول شادمانی تشدید گردد. سعی در پر کردن خلأ معنوی با وسایل مادی مانند فرو بردن یک میخ مربع شکل به درون یک حفره مدور است. هک می افزاید برای تکمیل سفر بشری اول باید صحرای روح را درنوردید. به عبارت دیگر باید خودمان را توهی کنیم. در گروه های درمانی داستان جالبی نقل می شود که چگونه یونگ توانست نقشی بسیار کوچک ولی مؤثر در جمعیت کمک به الکلی ها بازی کند. بیل ویلسون در نامه به دکتر یون می نویسد چگونه به یکی از دوستانش به نام رونالد اچ که یک الکلیست مزمن و بیمار یانی بود اطلاع داده می شود که دیگر دکتر یونگ نمی تواند کاری برای او انجام دهد. یون در جلسه خداحافظی پیشنهاد کرده بود بیمارش در جستجوی یک تجربه معنوی براید. رولاند این پند را از صمیم قلب پذیرفته و کمی بعد به حالت دعا در برابر خداوند ایستاده بود. در موردی که فقط میتوان گفت دخالت الهی بوده است، اجبار به مصرف الکل پایان پذیرفت. بیل ویلسون در نامه خطاب به یونگ نوشته است: شما به خاطر عقیدهتان مبنی بر اینکه وجود انسان چیزی بیش از خردمندی، هیجان و مواد شیمیایی به ارزش 2 دلار است، به طور خاصی خودتان را نزد من عزیز و گرامی کرده اید. اطمینان داشته باشید جایگاه شما در محبت و تاریخچه مجمع دوستی ما با هیچ کس دیگر برابر نیست. یون در نامه مورخ 30 ژوئن 1961 پاسخ داد: تلاش رولاند برای به دست آوردن الکل در سطحی فروتر برابر بود با تشنگی معنوی ما برای کامل بودن که به زبان ابتدایی بیان شده است، ولی قصد یکی شدن با خداوند است. تنها راه درست و قابل قبول برای درک چنین تجربه آن است که در واقعیت برایتان اتفاق افتاد و این تنها وقتی برایتان رخ می‌دهد که در جاده قدم بردارید که شما را به درک آنچه اعلی‌تر است راهنمون گردد. همانطور که در زمستان پرندگان به سوی جنوب پرواز می‌کنند، جریان توهی شدن هرگز قرار نبوده است که اقامتگاه دائمی باشد، ولی مردمی بسیاری هستند که در این مرحله باقی می‌مانند. این مردم از لحاظ معنوی دچار یبوست هستند و نمی‌دانند چگونه با وقار تمام از درون تاریکی خارج گردند. مردمی که اقامت طولانی مدت را در خلا انتخاب می‌کنند، اغلب مشاهده می‌گردد به صورت مداوم تلاش دارند خودشان را به جای لذت بردن از خلا کوتاه مدت آزاد از آن پر کنند. کریستیانا گروف در کتابی به نام اشتیاق برای کامل بودن معتاد را یک جوینده معنویت می‌نامد، کسی که سعی دارد اشتیاق جهان را برای کامل بودن سیراب کند ولی برای این کار از وسایل نادرست استفاده می‌کند. بعضی از مردم که از تنهایی وحشت دارند و همه ما که هنگام نزدیک شدن به خلاء چنین احساسی را داریم، به موادی، رفتاری یا افرادی متکی می‌شویم. بدون شک این سفری است که انجامش فقط در تنهایی میسر است. موفقیت برنامه‌هایی مثل الکلی‌های بی‌نام‌ونشان که بر اساس قدرت رفیع‌تری پایه‌گذاری شده است، علامت اختصاری تقریباً هر برنامه خودیاری و یا بهبود در 12 مرحله شده است. زدودن روح برای تهی کردن آن به گونه‌ای که یک بار دیگر بتواند پر گردد، با شدت تمام در فلسفه یین و یونگ تائو تنفکن است. در آنجا کامل بودن از اجتماع ازداد مثل نور و تاریکی، نرم و سخت، مذکر و مؤنث، سریع و آهسته حاصل می‌گردد. فشار روحی هم از ازداد تشکیل شده است. تنش مثبت و اندوه در نظام قوانین طبیعی مستتر است تا هم به بالاترها و هم به پایینترها شادمانی و غم بدهد و ما را کامل سازد. وقتی ما توازن را درک و تحسین می‌کنیم، در می‌یابیم جریان تهی شدن چقدر برای کامل شدن ما لازم است. با پایان زمستان و آغاز بهار، جریان تهی شدن جای خود را به استقرار می‌دهد و آن زمانی است که ژرف‌نگری‌ها انباشته می‌شوند و خردمندی الهی ترویج می‌گردد. همه اینها برای هدایت ما در مسیر معنوی تلاش می‌کنند. به جای اینکه خلأ را بیهودگی بدانیم، باید آن را همان گونه که در واقع هست ببینیم، یعنی پذیرای امکانات نامحدود، زادگاه همه خلقت باشیم. خلأ یک کوره راه بنبست نیست، بلکه قلمرو انتخاب‌های نامحدود است که در آن می‌توان آزادانه نسبت به هر انتخابی حرکت کرد. ما باید فقط از میان توهمات ترس قدم بیرون بگذاریم. پس از تمرکز کردن روی خود، پس از دریدن دیوارهای خود، بعد از اینکه ترس از خداوند از آینه زدوده شد، ما با هوشیاری عریان خودمان در برابر انعکاس الهی باقی می‌مانیم. به یاد داشته باشیم ما هم شاگرد و هم مربی هستیم. جبران میگوید هیچ بشری قادر نیست چیزی را بر تو ظاهر سازد مگر آنکه آن چیز در خودت و در طلوع دانشت نیمه نهفته باشد. آماده بودن یعنی جریان تمرکزدهی و تهی شدن. هوشیاری عریان در انعکاس یعنی آن جوهر الهی که همه ما را به هم متصل می‌کند. بنیاد نهادن جریان تهی شدن. لازم نیست همسرتان را ترک کنید، شغلی را از دست بدهید یا خانه‌تان را بفروشید تا نیازمند انجام جریان تهی شدن باشید. میتوان این عمل را به سادگی از طریق مراقبه، نوشتن، تمرین، روزه گرفتن، گذراندن لحظاتی در سکوت یا هر نوع عملی که باعث پاک کردن ذهن می‌شود انجام داد. در حقیقت راه‌های زیادی برای در برگرفتن جریان تهی شدن وجود دارد، با اینکه هیچ روش ترجیحی خاصی وجود ندارد که در این جنبه از سلامت روان مورد استفاده قرار گیرد. قویاً توصیه می شود راهی که انتخاب می شود بتواند هیجانات ما را از افکارمان جدا کند. به عبارت دیگر جایی که بار خود تغییر شکل یافته در پشت سر باقی بماند. وقتی تمرینات منظم تهی شدن را انجام می دهیم، آن را سلطه‌گرانه نمی یابیم، بلکه مثل دوش آب خنکی در یک روز گرم تابستان ما را تر و تازه می کند. من سالها یادداشت روزانه را انجام دادم. نگارش روزانه ریزش افکار و احساسات را مجازن از درون سر تا روی کاغذ میسر می‌سازد و آنچه را در عرصه روانشناسی بهداشت افکار زهرآلود می‌نامند برطرف می‌کند. مطالعاتی که به وسیله جیم پینینکر در دانشگاه تگزاس در استین انجام گرفته مشخص می‌کند که با آوردن افکار و احساسات بر روی کاغذ فرد کاری بیشتر از پالایش روانی انجام می‌دهد، چون در حقیقت کمال سیستم ایمنی را فزونی می‌بخشد. مراقبه راه با ارزشی است تا جریان تهی شدن انجام یابد. برای این که در برنامه روزانه‌تان این عادت را بگنجانید، ابتدا جای آرامی پیدا کنید که در آنجا راحت باشید و بر روی خودتان تمرکز پیدا کنید. چشمانتان را ببندید و بر روی نفستان تمرکز کنید. اگر می‌بینید افکارتان متشتت است، این کاملا امکان دارد. بگذارید در هر نوبت که نفس را بیرون دهید یک فکر از سرتان بیرون برود. این کار را تا زمانی که احساس راحتی کنید ادامه دهید. از 5 تا 10 دقیقه شروع کنید و به 15 تا 20 دقیقه برسانید. اگر در میابید ذهنتان بر روی مسئله حل نشده متمرکز شده است، وانمود کنید از درون خودتان به بیرون قدم نهاده اید و دارید خودتان را نظاره می کنید که به این فکر مشغول هستید. بعضی اوقات ممکن است بی‌حوصلگی بر شما چیره شود، ولی مداومت داشته باشید. بی‌حوصلگی علامت این است که آخرین نقاب برای برداشتن آماده است. وقتی ذهن از فکر زدوده شده است، آمادگی بیشتری برای دریافت ژرف‌نگری‌های جدید، الهامات، خردمندی الهی و راه‌های جدید حل کردن مشکلات لاینحل دارید. این مثل را به یاد داشته باشید. مراقبه آن چیزی نیست که فکر می‌کنید. جریان تهی شدن ممکن است به یک خلأ تیره شباهت داشته باشد، ولی مانند شکل آشنای یک تونل در پایان آن روشنایی است، یک روشنایی باشکوه. شعر بومی آمریکایی زیر وعده‌ای را که در خلأ نهفته است به یاد ما می‌آورد. در تمام طول زمستان، در پشت هر رعد، حدس بزن چه می‌شنیدیم؟ در پشت هر رعد، نوای یک پرنده، پرنده‌ای نیلبک نواز. در تمام طول زمستان، در زیر هر بارش برف، حدس بزن چه می‌دیدیم؟ در زیر هر بارش برف، یک ذوب شدن و یک سر برآوردن، یک سبز شدن و سر برآوردن. به کجا دویدیم؟ در آن سوی دروازه و دروازه‌بان. اگر میتوانی حدس بزن، در تمام طول زمستان ما به سوی خورشید دویدیم، در رقص آفتاب. جریان استقرار. یک شب که شام در منزل دوستی بودیم، صحبت به معنویت کشیده شد. بعد از اینکه در مورد تجارب نزدیک به مرگ بحث زیادی کردیم، دوستم آلن از دوست مشترکی صحبت کرد که مذاکره‌ای با خداوند داشته است. او گفت دوستم میگوید خداوند در حقیقت با او صحبت کرده است. آیا خداوند تا به حال با تو صحبت کرده است؟ قبل از اینکه پاسخ دهم، آلن با حیرت گفت او هرگز با من صحبت نکرده است. همسرش پاسخ داد بله، این اتفاق رخ داده است، ولی تو هیچ وقت به قدر کافی سکوت نمی کنی تا بشنوی. خداوند با من صحبت می کند. بعضی اوقات خداوند با من به نجوا صحبت می کند. گاهی پس از مدت طولانی خداوند فریاد می زند، ولی در اغلب موارد من به حالت الهی بودن کلام که هر جنبه از زندگی مرا همراهی می کند واقف هستم. با قضاوت بر مذاکراتی که با دوستان، آشنایان و حتی بیگانگان دارم می دانم که تنها من این گونه نیستم. با اینکه بسیاری از مردم همین طور فکر می کنند، عده کمی افکارشان را در این باره با دیگران در میان می گذارند. آنها میل ندارند لوس یا دیوانه پنداشته شوند. به یاد گفته یه لیلی تاملین کمدین میافتم که میگفت چرا هر وقت با خدا صحبت میکنیم اسم آن را دعا میگذاریم، ولی وقتی خداوند با ما صحبت میکند اسم آن را اسکیزوفرنی مینامند. جریان استقرار یادآور ارتباط اساسی ما با منبع الهی است که خداوند مینامیم. در ارتباط با من برتر هیچ محلی برای ترس وجود ندارد. خداوند با من صحبت می کند، ولی در مواقعی من در را به روی او می بندم و مواقعی هست که من در تردید به سر می برم و نمی خواهم به آنچه می بایستی می شنیدم تصور می کردم، فکر می کردم، احساس می کردم یا در سطحی عالی می دانستم گوش فرادهم. این کار وسیله قدرتمندی است در اختیار خود، ولی بیشتر اوقات در ارتباط دائم با جنبه از آگاهی جهانی هستیم و به آن جنبه های خود که می دانم مخلوق من نیست و به آن ژرف‌اندیشی ها گوش می دهم. خداوند بدون هیچ استثنایی با هر کدام از ما و با تمام ما رابطه برقرار می کند. فقط در صورتی که ما این وقت را صرف کنیم و به او گوش فرا دهیم. در این سطح گوش دادن نیازمند قابلیت منحصر به فردی در شنیدن، آموختن، گشودن و شاید از همه مهمتر نداشتن ترس از روبرو شدن با خردمندی است. وقتی دیوارهای خود فرو میافتند، ما بیش از همیشه پذیرای نجواها، ژرف‌اندیشی‌ها، افکار خلاق و الهام بخش و خردمندی الهی عاری از گذشت زمان هستیم. در جستجوی خیال، افکار تنیزا در انتظار رفع شدن هستند. در مدتی که خود تغییر شکل یافته، ناامیدانه در صدد دفاع از حیطه قدرت خیش محکم برجا مانده است، بخش معنوی ما در تلاش ایجاد توازن است. در مراکز فرهنگی جریان استقرار معمولاً به زمان افسار زدن به منابع درونی ما برای روبرو شدن با کشمکش‌های بلایا اطلاق می‌گردد. زمانی است تا مهارت‌های ایجاد سازگاری را تشدید کنیم و بتوانیم با درجاتی از رضایت و کمال با برخوردهای تنهزا کنار بیاییم. نظریه پردازان میگویند یکی از معمول‌ترین مهارت‌های ایجاد سازگاری با فشار روحی جستجوی اطلاعات نام دارد، یعنی زمانی که در جستجوی سرنخ‌های هستیم تا در حل مشکلاتمان ما را یاری کنند، جریان استقرار هم به همین روش کار می‌کند. به وسیله پرسجو در خردمندی درونی ما با مشکلات خردمندی درونی ما به مشکلاتمان پاسخ می‌دهد، حتی وقتی که راه حل‌های از منابع خارجی ارائه می‌گردند. منابع درونی ما راه حل مشکل را حمایت می‌کنند. در هر فرهنگی مواقعی وجود دارد تا با من برتر مشورت شود. این امر با سادگی هرچه تمامتر در فرهنگ بومی آمریکا و در مراسم مذهبی که در جستجوی خیال نام دارد عنوان شده است. به عنوان نمونه در رسوم مربوط به گذر از نوجوانی به دوران بلوغ، هر وقت نیاز به خود الهی یا ارشاد معنوی باشد می توان از جستجوی خیال بهره گرفت. انسان با نفوذ به اعماق طبیعت در تنهایی به محل دورافتاده سفر می کند تا در آنجا تصوری از راز بزرگ خداوند را جستجو کند که معمولاً 3 تا 4 روز به طول می انجامد. جستجوی خیال با یک دوره شدید تمرکزدهی و گرویدن به درون برای مخاطب قرار دادن روح آغاز می گردد. وقتی با جریان توهی شدن همراه شود، غذایی صرف نشود، لباس کمی پوشیده شود و خوابیدن طبق اراده انجام نگردد، جستجوی خیال برای جستجوی ذهن در ارتباط یافتن با منبع الهی پرتب و تاب خواهد شد. تکلیف نهایی دانستن مفهوم زندگی است. آنچه در فرهنگ شرق لحظه اشراق و برای مسیحیان الهام نامیده می شود، با قدرت تخیل در فرهنگ بومی آمریکا هم مفهوم است. با اینکه جستجوی خیال می تواند تجربه قدرتمند و منحصر به فرد باشد، لازم نیست خودتان را عریان کنید و در میان درخت‌های کاج مرتفع در جستجوی ژرف‌اندیشی باشید. گاهی هنگام جستجو برای بصیرت الهی در جای خود می‌نشینیم و منتظر تماس پیام‌آور ابرها می‌شویم، در حالی که خاموش‌ترین نجواها را از دست داده‌ایم. پیام‌های الهی که دور تا دور ما را فرا گرفته است، بیش از آن که پویایی داشته باشند، ظریف هستند. کلمات خداوند پیچیده نیستند، که ساده و رها از تکلف و در این حال عمیق هستند. به همین دلیل نجواهای الهی همواره در عمق سطوح روح تنین انداز می شوند. منبع معرف درونی چگونه خود را می شناساند؟ یک نمونه ارائه می شود. برایس علی‌رغم 6 سال تلاش هنوز خود را در هنر مراقبه تازه کار می دانست. او به عنوان یکی از مدیران امور تبلیغاتی زندگی حرفه‌ای پرشوری داشت. او که از کارش خسته و از وضع کلی زندگی ناراضی شده بود، مراقبه را برای امور حرفه‌ای‌اش آغاز کرد. یک روز صبح در حین آرامش تصویری بر او مشهود شد. در کلاس مشغول تعلیم بود. این خیال را مورد بی‌توجهی قرار داد و فکر کرد یک فشار روحی است و تمرینات تنفسی را ادامه داد. بعد هنگامی که زمان مراقبه‌اش را با یک تمرین ذهنی خیالی به اتمام می‌رسانید، کلماتی به ذهنش آمد بدین مضمون که کارت را رها کن و به سیاتل نقل مکان کن. درست مثل اینکه کسی نزدیک گوشش زمزمه می‌کرد. او خندید. چرا سیاتل؟ این فکر در تمام طول هفته بعد با او بود. هنگام مراقبه دوباره آن تصویر در مغزش جان گرفت. چند ماه بعد دوستی به او تلفن کرد و شغلی در ساحل غربی به او پیشنهاد نمود. برایس مشخصات کار را می دانست، کار تدریس در سیاتل، و او بعداً از تصمیمی که برای پذیرفتن آن گرفت پشیمان نشد. تمرین استقرار شماره 1، مراقبه غار بلور. صلاحیابی از الهامات، هوشیاری جمعی یا من برتر جریان پیشیده ای نیست. تمرین زیرا می تواند در مورد وضوح امری و یا یافتن زمینه های مناسب برای جریان تصمیم گیری به کار گرفت. کار را با تمرکز بر روی تنفس و یا هر روش دیگری که برای تمرکز یافتن و جریان توهی شدن مؤثر بوده است آغاز کنید. 1. تصور کنید در پایین یک سری پله کم ارتفاع ایستاده اید. آن پایین تاریک است، ولی در بالای پله ها نور درخشانی را میبینید. 2. احساس میکنید مجبورید از پله ها بالا و به سمت نور بروید، ولی در میابید هر بار میتوانید فقط از یک پله بالا بروید. وقتی پله اول را بالا میروید، احساس آرامش درونی را در وجودتان میابید. در روی دومین پله آرامش درونی را بین خود و اعضای خانواده تان حس میکنید. در روی پله سوم صلح و آرامش را با دوستان و آشنایان خود دارید. پله چهارم حالتی از آرامش و وقار را با من برتر خود برمقام می آورد. همینطور که از پله ها صعود می کنید، سبکتر می شوید، آرامتر می شوید. درست مثل این است که برای بالا رفتن به حالت شناور در آمده اید. 3. بالای پله ها نوری سفید و درخشان شما را احاطه می کند. در میان نور قوطه‌ور می شوید و هر سلول بدن شما این نور درخشان دوست داشتنی را از خود ساطع می کند. پس از لحظه دیگر نمی توانید خودتان را از نور تشخیص دهید و در خود احساسی باور نکردنی از محبت، حمایت و برخورداری از این تابش را دارید. 4. احساس می کنید در تالاری مملو از شیشه های بلورین شناور هستید و در همه جا رنگین کمان ها دیده می شوند. رنگ های این رنگین کمان ها شما را در شگفتی و حیرت به تبسم وامی دارد. 5. همینطور که به شناور شدن در این تالار شیشه های بلورین پرداخته اید، به اتاق می رسید که پر از منشورهای شیشه بلورین است. چون رنگ های گوناگون رنگین چمان به داخل اتاق نفوذ می کنند، محوطه ای را می بینید که در آنجا زمین فرو رفته است و کمی بعد خود را می بینید که در روی پله ای به راحتی نشسته اید. وقتی به اطراف نگاه می کنید، زیبایی این اتاق را درک می نمایید، مثل یک اتاق نشیمن افسون شده، راحت و دلج. در کنار شما پیر دانایی نشسته است، ممکن است شخصی باشد که می شناسید یا کسی که هرگز ندیده اید. از درون مرد احساس راحتی و علاقمندی منعکس می شود. 6. اگر سوالی دارید که مایلید بپرسید، به آزادی سوال کنید. سوال را در فکرتان به وجود آورید. صدای شما شنیده خواهد شد. با دقت به پاسخ گوش دهید که به عنوان یکی از افکار خودتان بر شما ظاهر خواهد شد، ولی در اعماق درونتان می فهمید که این بصیرت از جایی فراتر از ذهن آگاهتان رسیده است. 7. هر وقت آماده بودید از این مرد تشکر کنید، ولی این کار را می کنید، از میان راهروی پر از منشورهای بلورین و رنگین کمانهای چند رنگ شناور می شوید. از تالار درخشان با نور سفیدی می گذرید و به آنجا می رسید که نشسته یا خوابیده اید. نفس عمیقی بکشید و خودتان را در حالت راحتی قرار دهید و درباره پیامی که دریافت کرده اید به بررسی بپردازید. بعضی اوقات هنگام خواب پیام‌های روشن‌تری دریافت می‌کنیم. چنین وضعیتی در مورد آندریا اتفاق افتاد. داستان او از داخل آشپزخانه آغاز می‌گردد. صنایع روستایی معمولاً روی میز آشپزخانه به وجود می‌آیند و در همین جا بود که اندی کارش را آغاز کرد. اندی که یک مربی بهداشت بود، شبکه سلامت روان را تأسیس کرد که برنامه فشرده‌ای بود برای مربیان بهداشت سراسر کشور. اندی که خودش را بافنده شبکه‌ای می‌نامد، برنامه دکترایش را در دانشگاه ویسکانسین آغاز کرد. پس از امتحانات اولیه، اندی احساس کرد سرش بیش از اندازه شلوغ شده است، به خصوص با شبکه سلامت روان. می‌دانست وقت آن رسیده تا این طرح را به پایان برساند، ولی در اعماق قلبش بدین کار راضی نبود. یک شب که از همیشه خسته تر بود به رخت خواب رفت، در حالی که چشمانش کاملا باز بود آهسته نجوا کرد: خداوندا رویایی بر من بفرست. و همینطور هم شد. او با تعجب بسیار میگوید: من قادرم آن رویا را خیلی زنده به یاد آورم. پیام آن بلند و روشن بود. خواب دیدم که زنی از فرقه مذهبی آمیش هستم. ازدواج کردم و در روستای دوردست زندگی میکنم. زندگی خیلی ساده ای داشتم. میدانید پیام چه بود؟ زندگی ساده ای داشته باش. من زندگیم را خیلی پیچیده کردم. در مرحله او فهمید باید کار را رها کند. تصمیم گرفته شد. رویاها وسیله اساسی برای کسب اطلاعات هستند. تاریخ پر از نمونه‌های از دانشمندان و مخترعین است که با فکر مسئله‌ای به خواب رفتند و چون بیدار شدند پاسخ را می‌دانستند. در بسیاری موارد رویا فکری را به وجود آورده است که بخش گمشده اطلاعات یا پیوند مطالب را در جهت یک کشف مهم تأمین کرده است. این وضع برای شیمیدان آلمانی قرن 19 که کل پیش آمد. او در خواب دید ماری دارد دم خودش را می‌بلعد و بر حسب تعبیر او ساختار زنجیره بنزین کشف شد. موارد بیشمار دیگری وجود دارد که همه آنها اساس وسیله ساز شدن جریان استقرار را تایید می‌کنند. گاهی اوقات ما وسیله می‌شویم برای پیامی که در رویا وجود دارد تا اطلاعات به افرادی برسد که نیاز به شنیدن آن دارند. یک بار که به شهر سدونا در آریزونا می‌رفتم، از من دعوت شد تا شب را به یکی از آشنایان بگذرانم. این شخص را من از طریق یک دوست مشترک ملاقات کرده بودم. ضمن صرف شام من توضیح دادم که سفر من به مناسبت شرکت در یک جلسه برنامه‌ریزی است، به خصوص برای تشکیل یک جلسه برای هیئت مدیره بیمارستان تا مفهوم سلامت و داروهای تکمیلی را فرا بگیرند. صاحب خانه کارولین یک پرستار بود و توجه بارزی به تلاش‌های ما نشان داد. آن شب کارولین به تعدادی عکس قاب گرفته خانواده‌اش که در راهرو آویخته شده بود اشاره کرد و خانواده‌اش را که همسر و دو فرزند بزرگش بودند در آن عکس‌ها معرفی کرد. من که روی کاناپه اتاق نشیمن به خواب رفته بودم، رویایی دیدم. در آن رویا من به آشپزخانه قدم گذاشتم تا لیوانی آب بنوشم. در کنار یخچال مرد بلندقد 30 ساله‌ای با موهای بلند قهوه‌ای، چشمان قهوه‌ای و صورتی جذاب ایستاده بود. او خودش را لاری معرفی کرد و گفت که پسر کارولین است. از من خواست تا به مادرش پیامی برسانم که همه چیز رو به راه است. صبح روز بعد بیدار شدم و دیدم کارولین دارد صبحانه را آماده می کند و ناگهان به یاد رویایم افتادم. وقتی آن رویا را برای او تعریف کردم گفتم: خیلی مسخره است. او ابدا شکل تصویری که من روی دیوار دیدم نبود. چشمان کارولین از حیرت گشوده شد. نفس عمیقی کشید. نفس از آن لبخند وسیع بر صورتش نشست. او گفت لاری پسر اول من نبود. او از سندروم مرگ ناگهانی کودکان درگذشت. او موهای تیره و چشمانی قهوه‌ای رنگ داشت و اگر زنده بود الان حدود 30 سال داشت. بعد در ادامه افزود من فکر میکنم راه ارتباطم را با او بستم و او از طریق شما با من صحبت کرده است. درهای پذیرش. آماده شدن برای جریان استقرار به انضباط نیازمند است و هیچ تضمینی نیست که با روزه‌دار کردن ذهن و گرسنگی کشیدن جسم نتایج سریع حاصل شود. دریافت یک نتیجه فوری نیست بلکه یک جریان است. بسیاری از راهبان روزها در صبر و سکوت نشستند. عده زیادی از آمریکایی‌های بومی در ارتفاعات کوهستان‌ها در کمین نشستند و در انتظار هدایت الهی به سر بردند. ولی باز هم با دست خالی به منزل بازگشتند. نمی‌خواهیم بگوییم دستیابی به آگاهی جهانی امکان پذیر نیست و یا به سوی خود خواندن حضوری آسمانی مورد اهمال واقع شده است. زمان که در این جهان سه‌بعدی موجودیتی تثبیت شده دارد، در هوشیاری جهانی نامحدود و غیر متعهد است. همانطور که نمی‌توانید آب را به سوی سربالایی کوه بکشانید، به همین نسبت هم نمی‌توانید روشنگری را مطالبه کنید. صبر و انضباط از ضروریات استقرار است. هنرمندان و نویسندگان میگویند وقتی درهای پذیرش باز باشد، اعجاب آورترین افکار خود را رو میکنند. وقتی دارید لباس میشویید، دوش میگیرید، رانندگی میکنید و یا در ساعات دیر وقت شب بیدار دراز کشیده اید، باید احساس پذیرش داشته باشید. مشاهده بصیرت الهی زیباست، نه تنها از طریق آرام بودن ذهن شما، بلکه به وسیله انسجام افکار، ادراکات و رفتارها. با اینکه جریان یافتن هوشیاری به اجبار میسر نیست، ولی میتوان آن را به سوی خود بسط داد. کلید ماجرا در رها بودن است. در بعضی موارد در آرامش نگاه داشتن ذهن ممکن است به مفهوم جابجا کردن دنده ها مثل اتومبیل در ذهن باشد. سالها قبل هنگامی که محققی به نام راجر اسپری درباره کاهش دادن شدت حملات سر در بیماران مسروع تحقیق میکرد، کشف منحصر به فردی انجام داد که به فهم بیشتر مغز به عنوان یکی از اندامهای ذهن منجر گردید. او در تلاش برای حفظ حمله در یک نیمکره مغز، جسم پنبه‌ای را که پلی بین دو نیمکره مغزی است در 4 بیمارش جراحی کرد. کمی بعد دریافت که حملات سر نه تنها از جهت شدت و دفعات کاهش یافته است، بلکه پس از مشاهدات فراوان متوجه شد که هر نیمکره مسئول وظایف شناختی خاصی است. سالها تحقیق در عرصه بخش‌های جانبی مغز اطلاعات بسیاری را در مورد اصطلاحات عامیانه مغز راست و افکار مغز چپ ارائه نموده است. در نتیجه معلوم می شود که قضاوت‌ها، تحلیل‌ها، پیشرفت‌های خطی و احساس آگاهی از زمان از وظایف نیمه چپ مغز است. نیمه راست به جهت الهامات، تخیلات، آگاهی‌های مستند و پذیرش‌ها مشخص شده است. بین وظایف شناختی نیمه چپ مغز و جریانات فکری مربوط به فشار روحی، قضاوت و تحلیل ارتباطی برقرار است. افکار نیمه چپ مغز به دفعات افکار نیمه راست را می پوشاند و ایجاد عدم توازن می کند. هر فعالیتی که به نفع فکر کردنهای طرف راست مغز باشد، مثل مراقبه، تمرین، گوش دادن به موسیقی، برای گشودن درهای پذیرش مناسب تر است. یک ذهن آرامش یافته ذهنی هوشیار است، یعنی برای بذرهایی که در جریان استقرار کاشته می شوند آمادگی دارد. پاشیدن بذرهای خلاقیت برای برداشت محصول.